با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی همچنان به ادامه روحانی بخش‌های ضمیمه کتاب وقت صاحب نوشته زنده‌یادان صادق هدایت و مسعود فرزاد خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
سلام آقای رحیمی و سلام بر شنوندگان عزیز. بله همونجوری که گفتید دو فکر میکنم امروز و فردا بقیه مؤخره ی آقای پاکدامن تموم میشه که از پس فردا برسیم به شروع کنیم دایجان ناپلونو. اگر صحبتی ندارین من ادامه بدم.
خواهش میکنم بفهمید.
وقوق صاحب را این و آن چگونه دیدند و در چه مقامی دانستند؟ پرویز داریوش می نویسد وقوق صاحب مجموعه است به صورت منظومه هجایی. در این کتاب بسیاری از شؤون متزلزل اجتماع ما به باد سخریه گرفته شده است. هیچ چیز در برابر برندگی آن تاب ایستادگی ندارد و هیچ چیز برای آن مقدس و ناملموس نیست. از جایزه نوبل که بوی حسرت می‌دهد گرفته تا فرویدیزم و شخص لادین و تئاتر و طبع شعر و مرثیه شاعر و تقریزنامه و عشق پاک و ویتامین، همه چیز به زبان انباشته از طیبت و پوشیده از نمک به میدان می‌آید و جانش از تازیانه استهزا می‌فرساید. پاره های وقوق صاحب به صورت قضیه نوشته شده است و قضیه گویا اختراع شخص هدایت بوده است. غرض از قضیه نثری است منظوم که چیزی شبیه به قافیه صوتی نیز دارد و به صورت مساریع نامتساوی و طویل و قصیر نوشته می شود. لحن این گونه نوشته را هرگز نمی توان جدی گرفت، لکن معنی تند و برای آن همواره سر بر می آورد و سطح نازک و خیالی هزل را می درد و نیش خود را به جان منظور فرو می کند. کتاب مجموعه هزلیات قضیه شکل است و درباره آن بزرگ علوی می نویسد یک جور پرت و پلاگویی به علامه هایی بود که باد در آستین می انداختند و خود را ارباب سخن جا می زدند. حسن قائمیان می نویسد وقوق صاحب شامل 35 قضیه است که هر یک به منزله خنجری است به قلب قافیه پردازان و کهنه پرستان ادبی. ونسان مونتی هم که نخستین شرح احوالات هدایت را نوشت درباره قضیه توضیح می‌دهد که نقل آن بی‌فایده نیست. در مورد قضیه صادق هدایت در نوشته‌های خود از آن معنایی غیر از آن چه در ادبیات کلاسیک تو پرانتز اصطلاح منطقی قضیه و یا در زبان عامیانه به معنی واقعه داشته اراده کرده است. برای او قضیه منظومه پیش پا افتاده‌ای بود به شیوه غزل یا قصیده که قافیه و وزن درستی نداشته باشد و به طور خلاصه آن چیزی که در اینجا یعنی ایران شعر بند تمونی می نامند. قضیه هم منظوم می تواند باشد و هم منصور، قالبی است آفریده شده برای به طنز و هزل گرفتن واقعیت مستقر و رسوم و عادات مسلط. در ادبیات دوران معاصر چندین بار با ابداعات مشابهی روبرو هستیم که قالب جدیدی را برای بیان زبان طنز و هزل و فکاهی عرضه می کند. بحر طویل که آفریده فکاهی نویسان است و در میان جراید فکاهی رواج پیگیری می یابد، بیان که هرگز به مسائل و موضوعات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی توجه دائمی داشته باشد. چرند و پرند که آفریده ده خدا یا دخوست در دوران انقلاب مشروطیت و نمونه درخشان طنز سیاسی اجتماعی است و بالاخره در سالهای پس از شهریور 1320 التفاصیل فریدون توللی که قالبی است آفریده شده برای بیان طنز تند و داغ سیاسی، هربه‌ای در پیکار با پلیدی‌ها و زشتی‌ها و نادرستی‌ها همچون قضیه. مسعود فرزاد در شرح احوالات خود می نویسد: وقوق صاحب کتابی است در طنز اجتماعی. نام کتاب هم از هدایت است و کتاب از حیثی پسندیده واقع شد و از حیثی هم باعث بغض و کینه بعض اولیای امور فرهنگی وقت گردید. پیش از این هم فرزاد درباره کتاب سخن گفته است. سخنان او که در مجله تلاش آمده است محتاطانه از هدف کتاب میگوید: این کتاب از هر گونه ملاحظات سیاسی مبرا می باشد و کتابی به کلی غیر سیاسی است و به هیچ وجه نظری به شخص مشخص و واقعه خاصی ندارد. ما سعی داشتیم در تمام قسمت‌ها نکته اصلی را که شامل همه اشخاص و همه زمان‌ها می‌شود بیان کنیم و بنابراین به کلی از خصوصیات شخصی، زمانی و مکانی دوری کردیم. و باز تأکید می‌کند که وقوق صاحب هجوی اجتماعی بدون نظر شخصی و سیاسی بود. و بالاخره و حتماً بابت محکم‌کاری در مصاحبه با مجله‌ای که صاحب امتیازش نخست وزیر وقت یعنی امیر عباس هویدا هم هست، باز هم تکرار می‌کند: اگر در مفاهیم قضایای وقوق صاحب توجه کنید و دقیق شوید، استنباط خواهید کرد که کوچکترین سوء نیتی وجود ندارد. آن کتاب انعکاس بسیار دقیقی از حسن اخلاق و علو طبع شخص صادق هدایت است و پاکی ذهن هدایت در قضایای وقوق صاحب تجلی می کند. فرزاد در ادامه سخن خود اضافه می کند که این نباید بدین معنی گرفته شود که نظر انتقاد وجود نداشته. انتقاد مثبت و اجتماعی همیشه لازم بوده و استقبال شده و خواهد شد. ملت ایران همیشه طالب انتقاد و حزل مثبت می باشد. و بالاخره این شاه بیت که البته خشمهایی که در عده‌ای نسبت به اجتماع وجود دارد نیز در وقوق صاحب منعکس است و اینها نیز همان خشمهایی است که در هدایت هم بود و وجود داشت. شاید احتیاج به تجزیه و تحلیل در قسمت‌هایی از وقوق صاحب باشد تا معلوم شود مرکزیت این انتقادها در چیست و به چه نحو مطالبی که از خاک ایران و نژاد ایرانی شکل گرفته بود بیان شده‌اند. به گمان من هدایت از نظر انتقاد اجتماعی در قالب هزل با رعایت عفت قلم و مصالح ملیت در وقوق صاحب فصل جدیدی در ادبیات ایران گشوده است. این سخنان از همان مقوله صنایع مستظرفه است. از به نعل و به میخ تا خودسانسوری و آن طرفتر که میان وقوق صاحب و کرسی استادی راهی است و تا آنجا که آن ره کدام است. اما همو جای دیگری میگوید کتاب وقوق صاحب در صورت ظاهر شوخی ولی باطنن حاکی از ملاحظات اجتماعی ما بود. حالا مقصود از وقوق صاحب هرچه باشد، این کتاب مستطاب چگونه به رشته تحریر در آمد؟ در این زمینه گفته های مسعود فرزاد پر ارزش و روشنگر است. گفتیم که کتاب از 35 یا 36 قضیه تشکیل شده. اینجا حرفا و نوشته های مسعود فرزاد میاد. قضیه از اختراعات و ابتکارات هدایت بود و من فقط پس از آن که ده ها قضیه کوتاه و بلبداهه در ضمن همنشینی با او در انجمن بی اسم و رسم ولی صمیمانه رفقای آن زمان خودم شنیدم، شروع به ساختن قضیه کردم. ولی البته طرز فکر و بیان من و هدایت با یکدیگر تفاوت اساسی دارد. او به ذهن افراد عادی ایرانی و اصطلاحات ایشان واردتر از من بود و همچنین در آن زمان به موضوعات پسیکانالیز خیلی بیش از من توجه و درباره آنها اطلاعات داشت. از طرفی دیگر در انشای فارسی او بعضی سهلنگاری‌های جزئی مشاهده می‌شود که در نوشته‌های دیگر او از جمله کتاب ولنگاری مشهود است. باید بگویم که ابتکار و فکر نوشتن وقوق صاحب از هدایت بود و من در این کار جز پیروی از نظریات او کاری نکردم. در پرتو راهنمایی او بود که گوشه ای از ذهنم باز شد و چند قضیه ای ساختم و به این کتاب افزودم. در سایر موارد همه کار مال هدایت بود و فکر اوست. 35 قضیه بیشتر چاپ نشد، در حالی که بیش از صد قضیه نوشته بودیم. بنابر قرار قبلی که داشتیم جمعه صبحی به کافه ژاله رفتیم و در آنجا حدود 4 ساعت متوالی 2 نفری نشستیم، همه قضایا را خواندیم و از میان این 100 قضیه فقط 35 قضیه را انتخاب و بقیه را پاره کردیم و به دور ریختیم. ناچار در بعضی موارد اختلاف سلیقه های جزئی هم پیش می آمد. مثلا در میان این قضایا قضیه ای است که هدایت نوشته و شروع آن این گونه است که اول بهار همه جانورها می شوند مست و اختیار از کفشان رها. این قضیه را صادق هدایت می خواست پاره کند و به دور بریزد، اما من با شدت اعتراض کردم و مانع از پاره کردن آن شدم و حالا هم بسیار خوشحالم. درست این اتفاق در مورد قضیه موی دماغ که من نوشته بودم و می‌خواستم پاره کنم پیش آمد و این بار صادق با اصرار عجیبی مانع شد و به هر حال در کتاب چاپ شد. در این همکاری هرگز برتری و جلو افتادن یکی از دیگری به هیچ وجه مطرح نبود و با منتهای بی‌غرضی و پاکی همکاری داشتیم و البته من همواره حالت تبعیت داشتم. وقتی که این کتاب را با هم می نوشتیم او را به عنوان هنرمند پخته و آزموده‌ای که چندین اثر بزرگ به وجود آورده می شناختم و ذهن هدایت دائم در حال غلیان هنری بود و همواره در دیدارها در حال شرح آثاری بود که در نظر داشت بنویسد و یا به تازگی نوشته بود. یادمان باشد که هدایت 4 سالی از فرزاد بزرگتر است و در موقع انتشار وقوق صاحب یعنی سال 1313 32 سال دارد، فرزاد 28 سال است. ادامه حرفهای مسعود فرزاد. به نظرم این کتاب شاخصترین و بهترین نماینده گروه 4 نفری بود که موسوم به ربعه شد. منظور و طرح اصلی این کتاب که مبتکران صادق هدایت بود این بود که این کتاب به وسیله هر 4 نفر صادق، فرزاد، مینوی و علوی نوشته شود تا به وسیله انتقادها و مسائلی که در آن مطرح می شد تز این گروه 4 نفری را در مقابل گروه های کهنه پرست وقت مشخص کند. من و صادق هر کدام چیزهایی نوشتیم که در جلساتی در مورد آنها بحث کردیم و صمیمانه و خالی از ریا و شایبه هر جا کوچکترین خللی به نظرمان می رسید گوش زد می کردیم و از انتقادهای مثبت یکدیگر هم متشکر بودیم. ولی پس از مدتی متوجه شدیم که مینوی و علوی چیزی نمی نویسند و نشان نمی دهند. در آن اوقات من فکر می کردم که نوشتن چیزهایی از آن قبیل ساده و بیمشقت است و از این رو ننوشتن این 2 نفر برایم مسئله‌ای شده بود. ولی در حال حاضر که حس می کنم دیگر قدرت و اندیشه لازم را برای پروراندن این نوع کارها و نوشتن آنها ندارم، ننوشتن آنها برایم موجه و قابل قبول است. یکی از این 2 نفر اتفاقا قضیه ای نوشته و شبی برای ما خواند که هدایت با آن بیرحمی هنرمندانه و طنز خاص خود آن را به سختی مورد انتقاد قرار داد و گفت که ما این را در کتاب چاپ خواهیم کرد ولی زیر آن می نویسیم که ما خود می دانیم که این قضیه ای مزخرف است و تنها برای تشویق نویسنده آن را چاپ کردیم. البته هیچ کدام از ما از صادق و سختی گفتار و لحن استهزا کننده او رنجشی به دل نمی گرفتیم، چرا که می دانستیم هیچ گونه سوء نیت و بی احترامی منظور او نیست و گفته هایش کاملا بی غرضانه و حاکی از خلوص نیت اوست. سبکی که در وقوق صاحب به وجود آمد بر اساس تعمدی بود که مرحوم هدایت و به تبع او بنده برای تغییر دادن ادبیات پارسی و نحوه بیان مطالب داشتیم. این طرح نو مستلزم آن بود که نویسندگان قبلا از همه چیزهایی که در ادبیات پارسی مهم و اساسی و اصولی است اطلاع داشته باشند. مثلا ما وزنهای عروض پارسی را گرفتیم و تعمدن در آن تغییراتی به وجود آوردیم و وزنهایی که تا حدی هم به نظر ناهماهنگ بود به وجود آوردیم تا شاید در این زمینه هم تغییراتی به وجود آید. البته ما صحت قواعد قافیه را می دانستیم و با توجه به آن و تعمدن بعضی قوانین را تغییر دادیم تا طرح هجایی نو پدید آوریم. در معنی و در مفاهیم و کلمات و اصطلاحات هم تا حدی بدون آنکه معنی را فراموش کنیم برخلاف قاعده تا حدی آزادی قائل شدیم تا بتوانیم با استفاده از این نوع آزادی ها مطالب اصلی و حقیقی را بیان کنیم. در کتاب نه تنها عروض و قوافی که نحوه املای بعضی کلمات هم تعمدن تغییر می‌یابد و مثلا با حذف واو معدوله خواب و خواستن به شکل بدون واو یعنی خواب و خواستن نوشته می شود. ادامه صحبت‌های آقای فرزاد. این شیوه با وقوق صاحب و بویژه به عنوان اعتراض و ایجاد تجدد در ادبیات فارسی شروع شد. در این کتاب به پیشنهاد بنده واو غیر ملفوظ را کسر کردیم که خود نوعی دهنکجی به کهنه پرستان بود. در سایر موارد هم باز به پیشنهاد من در جاهایی که الف با تنوین می آمد مثل نسبتاً، غالباً و اکثراً ما از حرف نون استفاده کردیم که شد نسبتاً، غالباً و اکثراً. در دستانداختن املا و انشاء زبان هر فرصتی غنیمتی است و اشتباهات حروفچین هم نعمتی. ادامه حرفای مسعود فرزاد. در یک قضیه از کتاب فعلها به صورت میکردش مینوشتش آمده بود و حروفچین سر به خود و ناخودآگاه فعلها را به صورت میکردیش و مینوشتیش چیده بود. چون طنز این نوع فعلسازی را بیشتر دیدیم و همان گونه موافق شدیم و اشتباه حروفچین برای ما جالب افتاد و به همان صورت هم چاپ شد. بعد از ظهرهای تابستان از اداره به مطبعه می رفتیم و در اتاقی اخبار حاضر کتاب را تصحیح می کردیم. یک بار یادم هست که پیشنهاد کردم مطالب هر کدام من مشخص شود تا مردم بدانند کدام ها از من و کدام ها از او و کدام ها توأمن نوشته شدند. اما او با بزرگ منشی جبلی و خاص خود گفت این موضوع اهمیت زیادی ندارد و در این مورد از رأی او متابعت کردم. کتاب را به خرج خودمان چاپ کردیم. یادم نیست درست چقدر خرج آن شد، ولی به یاد دارم که 3 قران برای آن قیمت گذاشتیم. خود من 100 جلد آن را در یکی از کتابخانه‌های مشهور آن وقت برای فروش گذاشتم. بعد از مدتی 3 تومان که قیمت 10 جلد این کتاب بود به من داد و دیگر چیزی جز این عاید نشد. چاپ کتاب در مطبعه روشنایی که مدیر بسیار روشن فکری داشت به عمل آمد. این روایت مسعود فرزاد است از وقوق صاحب و پیدایش آن. در بهار 1372 که فرصت دیداری با نویسنده گرامی بزرگ علوی دست داد این مطالب را با ایشان هم در میان گذاشتم. از اشاره فرزاد به این که نخست قرار بود دیگر اعضای ربعه هم در تحریر شرکت جویند پرسیدم، چون این نکته را تایید نکردند و گفتند اصلا در جنم هدایت نبود که بنشیند و بگوید حالا راجع به این مطلب صحبت کنیم. ما گروهی نامتجانس بودیم. مینوی کار میکرد و زحمت میکشید. خانه درست حسابی نداشت. در کافه کار میکرد. ما هم میرفتیم و دور از جمع میشدیم و دور او جمع میشدیم. فرزاد شعر میگفت و ترجمه میکرد. اما نه دقت مینوی را داشت و نه پشت کار صادق هدایت را. دلش میخواست آدم برجسته ای باشد. از همه یک سر و گردن بالاتر باشد. به هدایت احترام می‌گذاشت و مرا هم دوست داشت. من مدرسه آلمانی درس می‌دادم. فرزاد هم در آن حوالی زندگی می‌کرد. بیشتر روزها با هم نهار می‌خوردیم، اما از آن برقی که آدم در هدایت می‌دید در او نبود. من شیفته هدایت بودم، شخصیتش، قدرتش و شجاعتش. من حماسه ملی ایران نولتکه را ترجمه می‌کردم. اصل آلمانی آن را من از نفیسی گرفته بودم و مینوی هم انگلیسی را داشت. چون حافظه‌اش خوب بود میتوانست اصل فارسی اشعار فردوسی را در شاهنامه پیدا کند و این کمک بزرگی به من بود. سعید نفیسی شوهر خواهر فرزاد دوره هفتگی داشت. همه میرفتند آنجا، ما هم میرفتیم. کارشان تحقیق بود و نسخه خانی. شیخ پشمدین جویی و شیخ پشمدین یابی و شیخ پشمدین بازی. برای ایشان ادبیات هم همین بود و چیز دیگری نبود. فرزاد آدم خاصی بود. با اینها نمی ساخت. سبعه را تحقیر می کرد که حالا که آنها ما را به حساب نمی آورند ما هم آنها را دست بیاندازیم. من اهل این شوخی ها نبودم. در زندگی میان 2 قطب ناجور گیر کرده بودم. ارانی و هدایت. آن زمان من با ارانی کاپیتال را می‌خواندم، با اینکه دلم پیش هدایت بود. فکر اساسی این بود که باید اینها را دست بیاندازیم. من که اهل این شوخی‌ها نبودم و گرفتار کاپیتال هم بودم و مینوی هم این کارها را جدی نمی‌گرفت. جلسه‌ای در کار نبود که بنشینیم و بخوانیم، اما خب می‌آمدند و صحبت می‌کردند. ایده همیشه از هدایت بود، گسترش آن با فرزاد بود. ده خدا یواشکی از ما دفاع می‌کرد. روزی گفت ما پای سفره نشسته ایم، آنچه را شما می‌نویسید ما نشخوار می‌کنیم، ما ریزخوار خانه شما هستیم. و بعد هم درباره عکس العمل‌های پس از انتشار وقوق صاحب اضافه کردند بزرگ علوی. پس از انتشار وقوق صاحب عکس العمل خاصی نبود، هیچی. مصطفی فاتح را که دیدیم آن زمانها عکس زرتشت زده بود بالای اتاقش و ما را به شنیدن موسیقی دعوت میکرد. گفت عجب شلاق کش کرده اید، این حرفا چیه میزنید؟ خانلری میگوید تازه با هدایت و فرزاد آشنا شده بودم، همزمان با اقامت ریپکا به مناسبت هزاره فردوسی در تهران. ریپکا شخصشناس و ایرانشناس چکسلواکی که نسخه از وقوق صاحب را که تازه از زیر چاپ در آمده بود به من دادند. چند روز بعد نظرم را خواستند. خیلی به صراحت گفتم به عقیده من چیزهای تازه داشت، اما مطالب لوسش خیلی زیاد بود و بر حرفهای تازهش میچربید. آنها بعد از شنیدن این اظهار نظر مدتی خندیدند و بعد هم عین این نظر را پشت جلد کتاب بعدی هدایت، ترانه های خیام، زیر عنوان نقل از یک نویسنده نوشکفته که تازه پشت لبهایش عرق کرده است نقل کردند و به اصطلاح خواستند که به اظهار نظر من جنبه شوخی و جدی را به هم آمیخته بدهند. نقل از مجله سپید و سیاه، شماره 4، شهریور 1346. به این مطالب تنها باید این نکته را افزود که اظهار نظر خانلری در کتاب فرزاد در ترجمه حافظ فرزاد آورده شده است، نه در ترانه های خیام صادق هدایت. و البته این تصحیح تنها یکی از نتایج تحقیقات این نگارنده است و صد البته تحقیقات این قلم به همین جا ختم نمی شود و از همین جا هم شروع نمی شود که دامنه گسترده و متنوع و بلکه بی پایان دارد و می کوشد در سیر تطور متحول خیش و همه معضلات و مشکلات بشریت، آن هم با رعایت اصول عفت و عصمت عمومی و چه بسا خصوصی، پاسخ مطلوب و مناسب بدهد. در اینجا دستاوردی چند از این تحقیقات و تتبعات وقوق صحابیه تقدیم اهل فضل و علم و آداب می‌گردد. می‌دانیم که این کتاب مستطاب به اقلام یأجوج و مأجوج و شرکا و یا شرکت یأجوج و مأجوج با مسئولیت محدود انتشار یافته است و می دانیم که یأجوج و مأجوج نام مستعار مسعود فرزاد و صادق هدایت است و باز هم به یاری یادداشت‌های مرحوم فرزاد بر حاشیه نسخه ای از کتاب می دانیم که کدام یک از قضایا پرداخته فرزاد است و کدام پرداخته هدایت و کدام یک نتیجه کار مشترک و کدام یک پرداخته شخص ثالث. پس به این طریق می دانیم که کدام قضیه از کیست، از فرزاد یا از هدایت، اما نمی‌دانیم که کدام یک از این دو یأجوج است و کدام یک مأجوج. اینجاست که تحقیقات وقوق صحابی گره‌گشا می‌گردد، آن هم به این ترتیب. اگر نیک در این کتاب مستطاب نظر کنیم در می‌یابیم که قضیه کن فیکون از آثار طبع یأجوج است، چرا که می‌فرماید احقر از این مقدمات یک کشف عظیم کردم، خود را مشهور و قابل تعظیم و تکریم کردم، یک فلسفه خلقت پیدا کردم مثل ماه، جایزه نوبل امسال حقم است والا. اسمش را گذاشتم تئوریت الیعجوجیه، نامم جاویدان ثبت شده با خط مرکوجیه. پس اگر بپذیریم که قضیه کن و کن فیکون اثر طبع یعجوج است که ظاهرا چاره جز این نداریم، با با توجه به فهرستی که پیش از این نقل شد باید بپذیریم که یعجوج مسعود فرزاد است و پس معجوج صادق هدایت. و چه اکتشافات بزرگی! اغلب نمی‌دانیم علم چه جور پیش می‌رود و بشر چگونه ترقی کرده است. آری، و همین ترتیب بوده است که همه موانع را از سر راه خود برداشته است. کتاب مستطاب پس از تقدیم نومچه با قضیه کینگ کونگ شروع می شود. دیشب اندر خیابان لاله‌زار یک جوانکی قد کوتوله دنبال خانم لنگ‌درازی شیک و قشنگ می دوید همچون توله، رفت خانم تو سینمای ایران، جوانک هم به دنبالش دوان توی لوژ پهلوی زنیکه نشست، زنیکه هم رویش را سفت و سخت بست. فیلم کینگ کونگ است. دسته ای از مردم اروپا رفتند به سوی جنگل‌های آفریقا، آنجا میمونی است به اسم کینگ کونگ و سپس پردازنده قضیه داستان فیلم را خلاصه می‌کند. اما عجب آن که این داستان به کلی عوضی است. معلوم است که کسی که این قضیه را نوشته فیلم را ندیده بوده است. می‌دانیم که داستان فیلم چنین است: در آمریکایی که غرق در بحران اقتصادی و بیکاری و گرسنگی است، کارگردانی در جستجوی زنی است که بتواند نقش هنرپیشه زن اول را در فیلم آیندهش بازی کند، و در این جستجوست که می‌بیند پلیس دختر گرسنه و بیکاری را به جرم سرقت سیبی دستگیر کرده است. دختر را از چنگال پلیس نجات می‌دهد تا نقش اول فیلم خود را به او بدهد. کارگردان و هنرپیشگان و فیلمبرداران با کشتی به سوی مالزی می روند تا به جزیره اسرارآمیزی که در آن نواحی است برسند، که در افواه است که مقر و مسکن میمون عظیم و جسه و غول پیکلی است که مورد پرستش بومیان جزیره هم هست. نام او کونگ شاه است. چرا هم نه کونگ سلطان، کینگ کونگ. در میان فیلمبرداران دخترک زرین موی زیباروخی هم هست. اینان جزیره مرموز را می‌یابند و در کنار آن لنگر می‌اندازند. بومیان دخترک را می‌روایند تا طی مراسمی وی را به معبود خود کینگ کونگ عرضه دارند. همراهان دخترک به نجات او می‌شتابند، اما در همان زمان کینگ کونگ می‌رسد و دختر را می‌روباید و به اعماق جنگل‌های جزیره می‌برد. از این پس سلطان کونگ یک دل نه صد دل به زیباروی زرین مو باخته است، اما همراهان این یک هم از تعقیب او دست بر نمی دارند و بالاخره به ترفندی سلطان را بیهوش می کنند و به زنجیرهای گران می بندند و به کشتی می آورند و به نیویورک باز می گردند. در نیویورک می خواهند که در بزرگترین تئاتر شهر وی را به نمایش گذارند. در نخستین شب نمایش کونگ که زیباروی زرینمو را می‌بیند عشقش زبانه می‌کشد، زنجیرها می‌گسلد، دلبر را به چنگ می‌گیرد، مردمان را زیر دست و پای خود له می‌کند و از آسمان خراش‌ها بالا می‌رود، بر فراز امپایر استیت به جنگ و مقابله با هواپیماها می‌پردازد، زرینمو را عاشقانه می‌نگرد، زخم می‌خورد و از فراز بلندترین عمارت جهان بر زمین افکنده می‌شود و جان به جان آفرین تسلیم می‌کند. کینگ کونگ عشق جنون‌آمیز جن و پری، حیوان درنده خوی غول‌پیکر و زرین مویی گلندام است و مقابله مظهر تمدن قرن بیستم شهر نیویورک است با مظهر دوران توحش و بربریت، موجودی آمده از اعماق قرون. می‌بینیم که داستان هیچ به اروپا و آفریقا ارتباطی ندارد، اگر بپذیریم که جزیره‌ای در مالزی را می‌توان به سهو جزیره آفریقایی دانست، نمیتوانیم بپذیریم که کسی که حتی آفیش های فیلم را دیده باشد میتواند نیویورک و آسمان خراش های آن را با یک شهر اروپایی اشتباه کند و بنویسد خلاصه اروپایی های ناغلا برای میمون فراهم کردند، بلا گاز به خوردش دادند و گیجش کردند و به اروپا بردند، به دست آرتیست های شهیر یک سیرکک سپردند. نه، نویسنده قضیه کینگ کونگ فیلم را ندیده بوده است. خب بقیه این مؤخره رو بذاریم برای فردا.
در خدمتتون خواهیم بود.
روز شما و شنوندگان بخیر تا فردا.
خسته نباشید. سپاسگزارم.